الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله صلى الله على رسوله وعلى آله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب بحث در این بود که آیا اگر اشیایی که لا تجود و صلات فی، یعنی چیزهایی که ساتر عورتین نباشند و به تنهایی قابل نماز گذاشتن نیستند، اگر اینها از میته باشه یا از غیر مزکا باشند، آیا ممنوعند در صلات ام لا؟ مسلم است که اگر بنا شد این امور، یعنی مثل قلنسوه، مثل زنار، بند شلوار و حتی عرض کنم که جوراب امثال ذلک، مسلم است که اینها اگر متنجس باشند، وجود اونها در لباس مصلی مانع از صلات و صحت صلات نیست. این اصل اول موثقه زراره هم بر همین دلالت داره. در موثقه زراره دیدیم که آمده بود که هر چرا که لایجو در موثقه زراره را که اونجا مرقم فرمودن ایشون روایتش را یه بار دید، کل ما لا تجوز صلات فیه، بعد فلا بأس ان یکون علیه الشی، یعنی چیزی که نماز تمام نیست، اگر چیزی برش باشه، یعنی نجاستی برش باشه، این محظوری نداره در صلات. خب اینی که اول یادمون نره که اگر بنا شد در لباس مصلی شیعی باشه، یعنی نجاستی باشه، اینها مانع از صلات نیستن. خب از طرفی تعدادی از روایات فضلا، پس این مقدار مسلم شد که متنجس در صورتی که لباس انسان نباشه بلا اشکال حملش در حال صلات محظوری نداره. اما اگر البته لباس آدم، شلوار آدم، پیراهن آدم، اینهایی که قابلیت برای ستر عورت در حال صلات دارند، اینها اگر مجس یا متنجس باشند، مسلما ممنوعه. مانعیت نجاست عن الصلات امر مفرد و مسلمیه. خب حالا تمام سخن در رابطه با اجزاء غیر مزکا یا اجزاء میته ایست که لا تجوز الصلات فیها. درسته آقایون؟ کسی با خودش کفشی را پوشیده که این کفش از میته است، پوست میته یا پوست حیوان غیر مزکاس که آش کفش گوش کرده و پوشیده، آیا اینها نماز خوندن درشون ممنوعه یا خیر؟ در این روایت دوم خبر حلبی چی نوشته؟ در خبر حلبی نوشته است که نماز خوندن کل ما لا تجوز الصلاة فیه وحده، یعنی هر چرا که ساتر نباشد به نماز در او تهی نیست، فلا بأس بالصلاة فیه، مانعی نداره. بعدم فرمود مثل تکت الابریسم و القلنسوه و الخوف. تکه بند شلوار از جنس ابریشم باشه یا اینکه قلنسوه عرقچین یا کفش. این هم روایتی است که دلیل پس بر جواز فضلا، یعنی میخواد بگه هر شیئی که کافی نیست در نماز ولو از این اشیاء نجس باشه محظوری درش نیست. اما روایت موثق گفت که نه، خب گوشون آقا عرض کنم به محضرتون که اما روایت اول که موثقه بود گفتیم که اونی که ازش چیزی واقع بشه یعنی ظاهر در متنجس بود، اما این روایت حلبی صحبت متنجس نیست، میگه این امور که قیل صحیح نیست حل قلنسوه خوف امثال ذالک اینها با مصلی در حال نماز باشند محظوری نداره. روشن آقایون؟ خب این خبر حلبی بود. مثل همین خبر روایت دیگری هم در مقام وارده که موثقه اسماعیل ابن فضل، اون هم گفت سألت ابا عبدالله عن لباس الجلود والخفاف والبغاء وال من نعال والصلاة فيها اذا لم تكن من ارض المسلمين، یعنی اینهایی که از بلاد کفر میارن و انسان میخواد در اونها نماز بخونه، امام فرمود اما النعل والخفاف لا بأس بهما. امام در اینجا فرمود که کفش و نعل اگر از بلاد کفر هم آمد برایشون نماز خوندن مانعی نداره. این در چی ظاهر آقایون؟ این ظاهر در این که چیزی که از بلاد کفر بیاد ولو از حیوان غیر مزکا باشه، ولو از میت باشه، درش محظوری نیست. پس ببینید خبر حلبی به موثقه فضل از کنم که موثقه اسماعیل ابن فضل ظهور در این داره که اون چه که درش کامی نماز کافی نیست، هر نجس بودنش و حتی آمدن از بلاد کفر که مزکا نیستن درش محظوری نیست. درست آقایون؟ اینم یادمون نره. روایت بعدی که در مقام آمده اون روایاتش که بعد گفته نه اگر میت بود قطعا ممنوعه. این روایات میتی که میگفته ممنوعه عبارت است از روایت اولی که خوندیم، صحیح ابن ابی عمر در اونجا فرمود لا تصلی فی، سوال کرد از میته، امام فرمود لا تصلی فی شیء منه ولا فی شس، در هیچ جزی از اجزاء میته نماز نخون حتی در بند کفشم، که این درست دلیل بر منعه که حتی اشیائی که لا تجوز الصلاة فیه نماز خوندن در او ممنوعه. این یه روایت که دلالت بر منع کرد، اونم با این محکمی که حتی در بند کفش. صحیح دومم که مال ابن ابی نصره، از امام رضا علیه السلام نقل میکنه سألت عن الخفاف، عن الخفاف خفاف کف شروشی یعت السوق فیشتری الخوف، لا یدی، میره بازار لباس میخره کفش میخره نمیدونه که درش نماز بخوان، اولا نمیدونه که زکیه یا مزکاست یا غیر مزکا. چه میفرمایید؟ امام فرمودن که نعم انا اشتری، منم از بازار میخرم و با اون نماز میخونم، شما سوال لازم نیست بکنید. یعنی که یعنی اگر سوال کردید و گفتن که از غیر مزکاست با اون نباید نماز بخونید دیگه، معنیش اینه دیگه، درسته؟ خب این روایت که پس دلالت بر من داره. خب حالا اشکال اینه که خب موثقه زراره که اول خوندیم و همچنین خبر حلبی به همچنین روایت فرد از کنم که اینها همه دلالت دارن که اجزای در اموری که کافی نیست در صلات بلا تجوز صلات و فیه میتوان درش نماز خوند. در مقابل ما میبینیم که روایت معتبری که وارد شده است میگه نفسا نماز خوندن در اجزاء میته حتی به قدر بند کفش هم ممنوعه. چطوری جمع کرد؟ فضلا سه نحوه جمع شده. اولین جمع را مرحوم آقای حکیم بر مستمسک آورده. ایشون می‌فرمایند به این که اون روایاتی که من کرده است و فرموده است که نهایت در اونها خون حمله بر متنجس میشه، بر نجس میشه، یعنی روایات مانعه را که گفته از قلنسوه یا خوف نباید در شسعی از او هم نماز خون، این هم میشه بر موردی که عین نجس باشه، یعنی مثل اجزاء میته باشه، اجزاء ما لا یعکل لحمه باشه، اینها یا مثلا کفشی لباس از نمیدونم سگ باشه یا مثلا با پشم از کنم که خنزیر باشه. اونهایی که آقای حکیم اینطور اول هم میکنه، دقت کنید آقایون، میگه اون روایاتی که من کرده است، این روایات اختصاص داره به اون جایی که از عین نجس کفشی قلنسوی امثال ذلک ایجاد کنه. اما اگر از متنجس بودن، اون روایاتی که میگه جائز نماز خوندن در تکه و ابری قلنسوه و امثال ذلک، اینها هم میشه بر متنجس، یعنی کفش و کلاه عادی ما داریم، حالا اگر ملبس به خون شد، به بول شد، به آیشه دیگری از نجاسات شد، اینها همراهتون باشه ضرر نداره. این بچه اول جمع درست دارون. پس بگن ادله مانعه که گفته جائز نیست هم میشه بر اون جایی که از اجزاء خود میته باشه، از اجزاء خود من نجس باشه. اجزاء نجس در صلات بلو لا تجوز الصلات فیه، یعنی بلو به مثل تکه و قلنسوه باشه، اگر از اجزاء نجس و از مثل میته مثل غیر مزکا بود ممنوعه، و اون روایاتی که میگه جائزه هم میشه بر جایی که قلنسوه یا تکه یا امثال اینها متنجس شده باشند. حسین آقایان، مرحوم آقای حکیم اینطور جمع کرده. آها خب، حالا این جمع ایشون را غالبا نپذیرفتن. مرحوم استاد خویی هم میگه ما چطور بگیم که روایاتی که آمده از تو گفته من از بازار میخوام، ما میگه سوال نکن و بعد من نماز خوندن در اون خوف مانعی نداره، این هم بشکنیم بر شیء متنجس. به علاوه خب معلومه اگر بناشوی که ما روایاتتون اگر باشه، روایات زیاد را خوندیم که حتی اگر لباسی را به کافر استعاره داده بعد که ازش میگیره لازم نیست آب بکشه، اصالت طهاره جاری میشه. خب در صورتی را که در این روایات امام فرمود خف و نعلش اشکال نداره، اما از سایر چیزها من کرد، اگر بنا شد که مختص باشه به چیئ متنجس، خب جلود و امثال ذلک دیگری که لباسم هست اگر متنجس بود ممنوع نبود، در صورتی که امام فقط خف و نعال را در اینجا گفت لا بأس بهما. پس این احتمال مرحوم آقای حکیم که ایشون آمده فرموده است که روایات مجبزه را هم میکنیم بر اون جایی که اشیا متنجس باشند، بر روایات مانعه را حمل میکنیم بر موردی که عین نجس باشه، این فرق قابل پذیرش نیست. روشن آقایون؟ این جمع اول. جمع دوم آمدن حمله بر کراهت کردن، گفتن اون روایاتی که منع کرده اونها هم میشه بر منبر کراهت، نباید آدم مسلی با لباساش از هر جهتی هم تمیز باشه هم پاک و پاکیزه باشه. حالا اگر ما لا یتم الصلاة فی متنجس بود یا نجس هم بود اشکال نداره، ولی به خاطر روایات دیگر نه کرده نهی حمله بر کراهت کنیم. پس بگیم روایت خلبی و روایت از کنم که ابن فضل، اسماعیل ابن فضل، اینها که تجویز کردن یعنی تجویز نفی حرمت کردن، اون روایات مانعه را حمله بر کراهت کنیم. بشن آقایون، اینم بچه حمله جمع دومی که بین دو دسته روایات کردن. اما آقایون کاملا این فرمایش با توجه به اون روایات اکیدی که میگه بلا فی شس ان منه، در بند کفش میتم نباید نماز خون، به همین طور سوال میکنه میگه اگر فهمیدی که میت است لا تسلفی، این به احتمال حمله بر کراهت قابل قبول نیست که بگیم ادله مانعه مقصود اینه که نماز خوندن در این امور در میته غیر مزکا به امثال ذلک مکروه. غیر این با صراحت روایات دیگر سازگار نیست. پس این دو تا جمعی که کرده اند بین ادله مجوزه و مانعه قابل پذیرش نیست. من دیگه در متنجس که میگین جواز شکی درش نداریم، اما آقای حکیم مخواد بگه ادله ای رو که دلالت کردن متنجس تنها رو میگه، در نجس نمیگه. این حمله ایشون درست نیست، چون در بعض از روایات سوال میکنه از خوف یا از چیزی که از بازار کفار خریده. امام علی صلوات و سلام میگه بین کنی از بازار کفارم خریدی مانعی نداره بپوشیشه. خب این که میگه منم میکنم و میرم میپوشم، این دلیل بر این است که فقط تنجس نیست، ولی از بازار کفار که بحث نجاست نیست. که مرحوم آقای حکیم میگه که اونی که از بازار کفارم خریده نجس این نیست، اما چون از دست کافر آمده ممکنه به خاطر این که از دست کافر آمده متنجس باشه. امام گفته این تنجس مانعی نداره. میگیم نه، این نمیسازه با روایات دیگری که در مقامه که میگم که خوف رو من آن رو در اون روایت استثناء کرده، گفته جائز، باقی رو گفته جائز نیست. پس معلوم میشه خوف نالی که گفته جائز و راهی که گفته جائز نیست در مورد متنجس نیست. بلاد در مورد متنجس چیزهای دیگری هم که جلود هم که بیاد اگر احتمال تنجس بدیم خب ناسندن در جائز دیگه. ما یادتون هست که حتی گفت آریه دادن به کفار لباسم با گفت بپوش. پس این هم احتمال دوم. پس نه جمع به کراهت درسته و نه جمعی که مرحوم آیت الله حکیم آورده. آمدیم جمع سومی که مرحوم استاد خویی ذکر می کنن. ایشون می فرمند به این که اگر چیزی روشن شد که از میت است، مسلم شد که از میت است، اینها ممنوع، چه خف باشه چه قلنسه باشه چه بند شلوار باشه، اینها حتی فی شس ان منه. در روایت زراره، روایت کی بود؟ ابن ابی امیر، صحیح ابن ابی امیر فرمود که حتی در بند کفش میته هم نماز نخون. پس اینطور جمع کنیم، بگیم اون روایت مانعه هم می شود بر جایی که ثابت شده میزه است، که در خیلی از اینا هم که شما مرقوم فرمودی، در بعض از اینا هم فرموده اگر میته بود ممنوع به طور کلی. اون روایاتی که گفته لا بأس و تجویز کرده مثل موثقه اسماعیل ابن فضل، اونها را هم کنیم بر غیر مزکا، نه بر چیزی که ثابت شده میت بودنش. بیایم بگیم که آقا اگر مزکا اونی که از بلاد غیر مسلین من میخرم، از اونی که از بلاد کفر خریده، امام میگه مانعی نداره، حضرت رضا میفرماید که منم میخرم و مانعی نداره، اینها را هم میشود بر جایی که یقین به میت بودن نداریم، یقین به نجس بودن نداریم، احتمال میدیم که زکی مزکا باشه، مثل چیزهایی که از خارج میاد، خب احتمال میدیم که این پوستایی که از خارج آمده ذبح شرعی نشده و میته بوده و آمده، قهرن ممنوعه، نجس هم هست، همه گونه استفاده از او هم ممنوعه. احتمال میدین که نه، از بلاد مسلمین پوست رفته باشه اونجا، بعد اونا دباغی کردند و مرتب کردند و کفش کردند و فرستادن. بله، اینم احتمالش هست. اینجا میگیم که نه، اصالت عدم تزکیه جاری میشه، ولی چیزی که به اصل غیر مزکا بود، اگر لا تتم الصلات فی، جائز پوشیدن او، مثل خف و مثل نعال و اینها. اما اگر بنا شد که اونی که از خارج میاد مثل لباس باشه، مثل جلد باشه، ولو غیر مزکا باشد، ممنوع نماز خوندن. پس آیم به این طور جمع بشه، بگیم جمع مرحوم آقای حکیم که فرق متنجس و نجس اون که قابل قبول نبود، هم در روایات ناهی هم بر کراهت، این هم با تأکیدی که فرمود حتی در بند کفش هم نماز، اونم قابل قبول نیست. پس بیایم بگیم اینطور، اونی که ثابت شد میت از که در خیلی از اینا فرمود ما علمت انه میتتون فلا تصلی، اونی که مسلم است میت بودنش، نماز خوندن در او ممنوعه، خواه کفش باشه، خواه بند شلوار باشه، خواه کمربند باشه، خواه شسع نعل باشه، اگر ثابت شد که میت است مسلمن ممنوعه. اما اگر ثابت نشد، فقط احتمال تزکیه و عدم تزکیه میدیم، در هر جایی که محتمل تزکیه است، اصالت عدم تزکیه جاری میشه، ثابت میشه که این جنس مزکا نیست. اما شیئی که غیر مزکاست، اگر ما غیر از از مثل کفش و کلاه و امثال ذالک باشه، نماز خوندن در او جائزه. اما اگر ثابت شد که میت است، حتی در این هم نماز خوندن ممنوعه. روشن آقایون؟ پس استاد، نه، نجاست به هر دو بار میشه. نه، البته که میگه غیر مزکا محکوم به طهارته، اصالت عدم تزکیه اثبات این نهی نمی کنه، چون میگه این نهیی که فرموده نماز نخون حتی در شسع او، این ناظر به میته است که تصریح هم شده. وقتی سوال میکنه از میته، امام میگه میته را حتی در بند کفشش نماز نخون. اما سوال میکنه اونی که از خارج کشور میان، اونایی که از خارج کشور میان، میفرماید که نماز خواندن در او اگر ما به صورت ککه و قلنسه باشه ممنوع نیست. روشن آقایون؟ پس خوب یاد بگیریم، ایشون اینطور خواستن بگن که بنابراین اگر شیئی احتمال تزکیه و عدم تزکیه را میدیم از باب این که همانطور که یادتون باشه شیخ در رسائل میگه هر شیئی که احتمال تزکیه بدیم به احتمال عدم تزکیه بدیم، چون تزکیه امر وجودیه ما تبع اساس این استصحاب میکنیم عدم تزکیه را، پس محکوم میشه که این مزکا نیست. حالا که مزکا نبود در صورتی که کمتر از مقدار لباس ساتر باشه و به مقداری باشه که لا تجوز الصلاة فیه، غیر مزکا، نماز خوندن این در این جائزه. اما اگر لباس بزرگ باشه مثل پیراهن باشه و غیر مزکا بود، نماز خوندن در او ممنوعه. اما اگر میت بود مطلقا ممنوعه، حتی به شسع نقل. این مقتضای جمعی که ایشون کردن. بعد استاد خویی میفرمن اگر برفرض همونطور که ما همین احتمال رو دیم اشکال رو عرض کردیم بیشون، اگر برفرض بگیم نه دیگه آقا غیر مزکا به منزله میته، بنابراین اگر حکم شد به عدم تزکیه دیگه تفصیل دادن بین لباس که میگی لباس رو نپوش اما که در اون روایت کفش و کلاه را بپوش، اگر اونها را هم کنیم بگیم که آقا چون غیر مزکا به منزله میته است و به قول شیخ انصاری استصحاب عدم تزکیه اثبات میته بودن را میکنه، لا محاله روایات مجوزه با روایات مانعه متعارضن، بعد از تعارض تساقط، باز مرجع چی میشه فضلا؟ مرجع ادله‌ای که گفته نماز در نجس ممنوعه، نماز در نجس غیر مزکا هم بگیم منظره میتهه، پس ادله‌ای که دالت بر مانعیت مقدم میشه حتی نسبت به اون اجزایی که لا تصح الصلاة فیه. روشن آقایون؟ چرا دیگه؟ تعارض بزمی تساقطه، بعد از تساقط میگیم وصول به ادله مانعه که گفته هر نجسی در صلات مانعه. پس بحث امروز ما این شد که به وجوه جمعی که ذکر کرده اند عوض کنم به دقت کردی، این وجوه جمع سه تا بود، هیچ کدامش قابل پذیرش نبود. جمعی هم که مرحوم استاد خویی کردن مبتنی بر این شد جمعیشون که اگر میته بود مسلماً ممنوعه، اما اگر شک کردیم به حکم عدم تزکیه بر او بار شد، غیر مزکا فقط مستثناست، نعل و کفش مستثناه، اما لباس اگر مسالت عدم تزکیه هم جاری شد ممنوع نخواهد بود. درسته؟ این جمعی کشونه. خب اشکال ما این بود که آقا اگر بنا شد که اصل عدم تزکیه به قول شما جاری شد و بعد گفتیم که در تکه جا اصالت عدم تزکیه جاری شد و بعد فرمودید که محکوم به طهارته، خب بنابراین در لباسش هم باید همه بگید دیگه، جلودی که بخریم از خارج اگر به قول شما اصالت عدم تزکیه جاری شد، جلود هم ممنوعه، ولی کفش و کلاه هم ممنوع باشه. اگر کفش و کلاه مجوز داره چون میگید غیر مزکا مانعی نداره، بگید پس لباس هم باید مانعی نداشته باشه، چون ما تفصیلی بین لباس و غیر لباس در عدم مزکا ندیدیم. رضا ایشو میگه اگرم حرف ما را قبول نکردید، نتیجه تعارض ادله مجوزه با ادله مانعه رجوع به قانونی است که گفت هر نجسی در صلات مانعیت عن الصلاة داره. خب این روایت رو نوشیم، خواستیم به این کیفیت جمع رو به عرضتون رسانیم تا برسیم به اجزاء خود نجس العین اگر با آدم باشه. والحمدلله.